الرجیم. دوستان صدای من رو دارن؟ سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطاهرین و لعن الدائم علی اللهم صل علی محمد و آل محمد. رسیدیم به حجیت ظواهر. مرحوم آقای آخوند به عنوان اولین ظن معتبری که از تحت قاعده اولی عدم حجیت ظنون خارج میشه ظواهر رو ذکر میکنه. برای تبیین مسئله، چون مسئله به ظاهر مسئله راحتی است و آقای آخوند علی الله مقامه خیلی خودشون رو در ضیق خناق رد و اثبات ها نمیبینن، مخصوصا بعد از تلاش های وافری که شیخ اعظم تو بحث حجیت ظواهر و تفصیلات این باب در رسائل انجام داد. لذا خیلی ساده و روان مسئله رو برگزار میکنن. کتاب شریف اصول فقه در مقدمات 15 گانش اونجایی که بحث حجیت ظواهر میکنه و اقوال تفصیلی رو هم میاره و رد میکنه، شرح خوبی است برای این قسمت از کفایه. اما عزیزانم، مسئله حجیت ظواهر بعد از آقای آخوند و مخصوصا در سنوات اخیره به خاطر مسائلی که امروز در غرب به نام زبان شناسی و فلسفه تحلیلی زبان که خودش یک نهله بزرگ فلسفی رو تو این خانواده مباحث زبانشناسی رقم زده و یک نوع از فلسفه رو به وجود آورده، امروز اونجا این بحث خیلی دوباره زنده شده و مفید هست. که حالا ما کار به این قسمتش هم که گفتم نداریم، لکن یه مشکلی داره این باب مسئله حجیت ظواهر، اونم مشکل تعلیمی و تعلمی. یعنی الان اگر از طلبه ای دقیقا سوال بشه آقا ظهور چیست؟ ظهور چیست؟ حجیت ظهور چیست؟ یا از یک طلبه ای سوال بشه که آقا این که میگیم ظن نوعی، اصلا ظن نوعی یعنی چی؟ ظن شخصی یعنی چی؟ کجا حجیت تابع ظن شخصی میشه، کجا تابع ظن نوعی میشه؟ اینجا این سوالات در مقام تعلیم و تعلم درست جا نمیافته. البته شأن کفایه‌ای که درس خارجی نیست اینا رو توضیح بدهد ها، لذا هم آخوند وارد این تیکه نشده، لکن یک طلبه باید اینها رو دقیقا یاد بگیره. بند مفصل اون واقعی که تو اون امور 15 گانه اصول فقه میگفتم خیلی تلاش کردم که این ظن نوعی، ظن شخصی کجا به ظن شخصی برمیگرده، کجا به ظن نوعی برمیگرده جا بیفته، که الان دیگه اونها رو تکرار نمی کنم. اما تقاضا می کنم اگر دوستانی تو اون ناحیه مشکلاتی دارن به کتاب شریف و اصول فقه که خیلی هم مفصل آقای مظفر توضیح داده بود برگردن و با تسامح اینها نگذرن. این که ون حیث تعلیلیه یا حیث تقییدیه، این که ون شخصیه یا نوعیه، این که عقلا یعنی چی، این که میگیم بناء عقلا یعنی چی، اینها که مفاهیم تصوریه یه مبتلا به ها در علمن، اینا باید اونجا حل شده باشه، نه تو کفایه که متن خارجه، اما باید حل بشه. حالا اگر شد من اسمش اشاره ای میکنم. آقای آخون میفرماید که آقای آخوند چند تا نکته رو میفهمم، من بگم عبارت رو بخونیم. یکی این که ظواهر در کلام شارع معتبره برای احراز مراد شارع، البته فی الجمله. این که میگیم فی الجمله تا بعدا انشاءالله اقوال تفصیلی و قیود رو بررسی کنیم. اصل حجیت ظواهر در کلام شارع دعوایی نداره. من دلیل و علاز را برن لا شبهته بدیه. ثانیه به خاطر اینکه طریقه عقلا بر اتباع ظواهره، مگر اینکه حاکمی دیدن اختصاصی و طریقه خاصی برای خودش درست کنه در باب مکالمات و مفاهمات. خب ما به شعاره که مراجعه میکنیم میبینیم شعاره طریقه اختصاصی برای خودش جعل نکرده و او بر هم از طریقه اندل اقلا ردع نکرده. پس شعار سیره اقلا رو در زواهر و طریقه اقلا رو در زواهر قبول داره. دوستان فقط اینجا یه نکته‌ای وجود داره، همین الان اینو باید بگیم. ببینید وقتی میگیم طریقه اقلا در زواهر رو شعار قبول داره، شما همین الان میگید آقا کجا اقلا؟ عام و خاص میگن، مطلق مقید میگن. طریقه اقلا چیست؟ این باید درست تحقیق بشه. جمله را عنایت کنید، طریقه اقلا چیست؟ این میشه همون که گفتم جز مبادی بحث اقلا چیه، طریقه شون چیه. اجمال میگم، تفصیلش مراجعه کنید به اول رسائل کتاب القدر، اونجا بحث اقلا مفصل کردم خودم هم، که اقلا که داریم میگیم اقلا یک محیط کلانیه که در درون این محیط حساسی وجود داره. مثلا اقلا یه رویه‌ای دارن در مجلس، مثلا خدمتون عرض کنم عزا یه رویه‌ای دارن در مجلس شادی، یه رویه‌ای دارن در بازار، یه رویه‌ای دارن در مثلا ورزشگاه، یه رویه‌ای دارن در محافل عبادت، یه رویه‌ای دارن در مجالس قانونگذاری. این که میگم رویه، نه فقط هم لفظها، چه لباسی بپوشن، چه جور برخورد کنن، با چه اخلاقی وارد بشن، لب خندان باشن، سگرمه های تو هم باشن، چجور باشن و چجور حرف بزنن، اینجا میشه کلام. وقتی میگیم طریقه اقلا، طریقه اقلا در محیطی که مسانخه با محیط شرعه، محیط شرع، محیط تقنینه. لذا طریقه اقلا در محیط های تقنین رو ما میگیم شعاره به همون سبک عمل کرده. نه اینکه وقتی میگیم طریقه اقلا یعنی شعاره هم مثل گذر خان حرف میزند و حواستون باشه. این نکته اول. این دلیل اثبات میکنه که شارع سیره اقلا رو معتبر دونسته. خب حالا در طریقه اقلا آیا ظن شخصی معتبره؟ یعنی شخص باید از کلام ظن به مراد جدی پیدا بکنه؟ یا ممکنه که من الان حالت نفسانی شخصیم ظن برام ایجاد، آقا من اصلا شکاکم، من ظنی برام ایجاد نمیشه، یا کسی رو زنم در جایی که اقلا هم ظنی براشون ایجاد نمیشه من برام ایجاد میشه، آب تابع حالت شخصانی نفسانی منه. بعضی ها گفتن که ظواهر به شرط حصول ظن معتبرن، بعضی ها پا رو فراتر گذاشتن یکم بهترش کردن، اما هنوز تو فضای شخصن، گفتن نه به شرط این که حداقل ظن به خلافش الان تو سوق نفس ما نباشه، بعد اون موقع این معنا معتبر. شیخ اعظم جواب داد، گفت اصلا اقلا بر مدار حالات نفسانی شخصی سیر نمی کنن. وقتی یک کلامی استعداد و قابلیت ظهور داره اندل اقلا، حالا ممکنه من امروز از پهلوی چپ بلند شده باشم، ونه به خلافش برام ایجاد بشه یا ونه به وفاقش برام ایجاد بشه، حالات نفسانی ملاک نیستن، نه نفیان نه اثباتن. لذا پس این تفصیل هایی که در باب ظن گفته شده حجتون مقید، و این حجت مقید است به اینکه حصول ظنی بشود بالفعل در سوق نفس من، حجت و الا فلا. تفصیل دوم، نه حد ظن به خلافش برای من ایجاد نشود معتبره، ایجاد شود معتبر نیست. شیخ میگه اینا، شیخ اعظم اول گفت آخوندم تکرار کنم، اینا یعنی پای حالت نفسانی رو وسط حکم اقلا آوردن و اقلا کاری با حالت نفسانی افراد ندارن. احتجاجات اقلایی بر مدار حالات نفسانی افراد نیست. پس این دوتا تفصیلی که گفته شده به خاطر اینکه ملاکشون شده شخص و حالت نفسانی شخصی حجت میذاریمشون کنار. تفصیل دیگه ای داریم، محقق قمی. محقق قمی شما هم باز یادتون، هم رسائل خوندم اصول فقه، تفصیل داد بین منقصد افهام و غیر منقصد افهام، مخاطب بالفعلی که شارع داره باش حرف میزنه یا اون کسی که الان اینجا نیست. محقق قمی گفت کلام امام برای اینی که الان اینجا نیست معتبر نیست، چون مخاطب نیست. و بله او از باب اشتراک همه مکلفین در احکام هرچه برای ثابت بشه برای اون، اما مخاطب این کلام این شخصه. خب آقای خب اینجا محقق قومی دو سه پله حرف زده بچه ها، کلامش ساده هم نیست و مرحوم شیخ بلبنا اعلی کلام محقق قومی یک حرف جدیدی زده، او هم خیلی اوج داره میبره تو این بحثای جدید هرمنوتیک و اینها در رسائل، خود من هم مفصل اونجا بحث کردم. لکن آقای آخون اصلا اشاره به این نکات، یعنی دو سه پله‌ای که در کلام قومی ارتقاء بحث داریم، بعدن شیخ ارتقاء همه جانبه داده، بعدن تلاش کرده اون ارتقاء همه جانبه رو هم جواب بده و برگرده سر روال متعارف معروف، اینا رو آخوند اشاره نمی کنه. فقط یه جمله میگه، میگه آقای محقق قومی تفسیرت خلاف بدیهی اندل اقلابه. یعنی من اگر الان بگم که یا رجلن من عبیدی، یه کسی از بندگان من از عبید من بره برام فلان کارو بکنه، و مثلا یا بگم فلانی تشنمه برو آب برام بیا، مخاطبم این آقاه، لیکن یه کسی دیگه یه پشت در صدا میشنمه میره انجام میده، اون فعل اون آدم بخاطر چیه؟ بخاطر استظهار از این جمله. حالا اگر اون آدم من سلطه‌ای ام برای عبد منه، بچه منه، میشنوه بگه چون من مخاطب نیستم پس حجت نیست میرم انجام بدم، بعدن توبیخ میشه یا نه؟ آخون میگه پس اینا همه شک در مقابل بدیهیه. بخونیم عبارت لا شبهه. بسم الله الرحمن الرحیم. لا شبهه فی لزوم اتباع ظاهر کلام الشارع فی تعیین مراد الشارع فی الجمله. فی الجمله در مقابل این تفاصیلی که میخوام یکی یکی بگیم و رد کنیم. چرا؟ من لا شبهه، این لا شبهه دلیلم داره. بله، استقرار طریقت العقلا على اتباع الظهورات فی تعیین مرادات متکلمی. تمام شد. خب اولا شارع از این طریق نهی نکرده، پس معتبر معلقت بعدم رد عنها، پس امضا کرد، چون طریق عقلایه امضا، امضا همین عدم رد کافیه برای امضا. یک. دو، لوضوح عدم اختراع طریقت الاخرى فی مقام الافاده. شارع اگر میخواست رد کنه طریق عقلا، خب بحث به بنبست کشیده میشد مگر طریقه جدیدی جعل کنه ما رو اون طریقه بریم، اون کارم که نکرده. فی مقام الافاده لمرامهی من کلامهی، ما چجور بفهمیم مراد شارع و مرام و مقصد شارع از این کلام چیست؟ باید یه طریقه جل میگرد. حالا که جل نکرده پس من هم طریقه اوقلا قبول داره تمام بازه، چون اگر قرار باشه اونو رد کنه این برم طریقه جل نکنه ما مجمل میشه همه چیز، شریعت به هم میریسه. و ظاهر و نصیرت هم اوقلا علا اتباع ظواهر، اوقلا از طبع زوار طبعی. حالا که ملاک شد طریقت الاوقلا، ما قد تحقیق ما اندل اوقلا کنیم. اوقلا کاری به حالات نفسانی ندارن، من غیر تقیید به افادت زواهر لظن فعلا، فعلا یعنی شخصا، این الان بالفعل برای من ایجاد ظن کنند، این ملاک نیست. چه در سخن نفس من ایجاد ظن بکند چه ایجاد نکند، من باید عمل کنم به این حرف. پس یه تفصیل اول رد. تفصیل دوم، ولا فلا یعنی بازم من غیر تقییده، بعدم ظن کذالک کذالک یعنی بالفعل، علا خلاف الظواهر قطعا. آقا ظواهر معتبره، نه اینکه حتما باید ظنی در سخن نفس من به وجود بیاد، حداقل ظن به خلافی به وجود نیاد، میگه ابدا اینم ملاک نیست. آقا اومدی تو از دنده چپ بلند شدی همه چی با ما اولا نافیه دیدی، ملاک نیست. ملاک ما در عقلاه، هر عاقلی جمله رو ببینه چی ازش میفهمه، همون معتبر. حالا تو ظنی برات ایجاد بشه یا نشه. دوستان اگر ملاک رو ببریم رو اشخاص، یک پلورالیسم عجیبی درست میشه، هر کسی میتونه ادعا کنه من اینطور فهمیدم. حواستون باشه ریل های عقلایی تابع افراد نیستن، و الا نظام عقلا میشه هرج و مرج، میشه قانون جنگل. ضرورت انه لا مجال، حالا شاهدشو بیاریم، می شاهدشو بیاریم رو حجیت و احتجاج عقلایی. ضرورت انه شأن این چنین است که لا مجال عند العقلاء للاعتذار عن مخالفت الزواه، بگیم آقا من مخالفت کردم باش، چرا؟ بعدم افادتها، افاده این ظواهر لظن بالوفاق، من ظن شخصی موافقه با این مضمون برام در سخن نفسم به وجود نیومد، یا لا به وجود ظن بالخلاف، برای من ظن به خلاف این مضمون به وجود آمد لذا عمل نکردم. ببینید یه بار ونده به خلاف سبب میشه بگم نه این جمله صادر نشده هم متکلم، و بحث صدوریه. ما الان داریم بحث دلالی میکنیم، حجیت زواهر بحث دلالیه، سقو بحث جنبه دلالت الفاظ رو میخواد درست کنه نه صدور الفاظ. یه بار ونده به خلاف صدور رو خراب میکنه و از محل نزاع ما خارجه. ما میخوایم بگیم آقا این جمله رو متکلم گفت، گفت جنی به ماه، من بگم چون ظن به خلافی برام به وجود اومد این نه شوخی کرده، من دیگه نرفتم انجام بدم، میگه ملاک نیست. اینم تفصیل دوم رد شد. حالا تفصیل سوم از محقق قومی، کما ان الظاهره عدم اختصاص الحجیه، به اون فل جمله بالا تفصیلات رو مخواست رد کنه داریم میگیم عدم اختصاص ذلک این حجیت ظواهر به من قصد افهامه، اونی که مقصود بالافهامه ظواهر براش معتبره، اونی که مخاطب معتبره، اونی که مقصود بالافهام نیست معتبر نیست. که اگه یادتون باشه همین جا بود که یه تسلیسی درست شد، مخاطب موجود در مجلس خطابی من قصده، غائبین اما تو همین زمان هستن اما الان مخاطب نیستن، معدومین در آینده خواهند آمد. میرزای قومی گفت بابا فقط مخاطبین فی مجلس خطاب من مقصودین بالافهامه. بله اگر ما قرینه ای داشته باشیم که غائبینم مقصود بالافهامه، مثل اینکه مثلا یک وصیت نامه ای بنویسه، رساله ای نامه ای بنویسه و تو نامه اعم صحبت کنه، اگه قرینه داشتیم برای معدومین آیندگان اشکال نداره، اما عند عدم القرینه فقط مخاطب موجود میگیره. آخون میگه نه خیر ما اینو قبول نداریم، لا یختص. میگیم چرا؟ میگه ولذا به خاطر اینکه بدیهی ظاهر عند العقلاء اینه که ملاک مخاطب نیست، پس احتجاج عقلایی دلیل بیار، لا یسمع شنیده نمیشود، مسموع نیست. چه چیزی اعتذار و عذر آوردنه؟ چه کسی؟ من لا یقصد افهامو، من الان مخاطبم نیست که به او افهام کنم. اذا خالف ما تزمنه ظاهر کلام المولا، بعدن او چون بناره میذاره که من مقصود بالافهام نیستم مخالفت میکنه با مضمون کلام مولا. کلام مولا چی بود؟ من بیانی میاره من تکلیف یعمه، یه تکلیفی که برای همه عبیدش گفته تو هم میگیره، او یا خصو اصلا یه تکلیفی برای تو گفته اما به فلانی گفته، به تو خطاب نکرده، تو نمیتونی باش مخالفت کنی. خود اینه حجت عقلائیه و یصح به همین ظواهر کلام مولا علی احتجاج لدل مخاصمت و لجاج. نمیشه بگیم من مقصود به لفعام نبودم پس نمیتونم بهش احتجاج کنم. کما تشهد و بهی شهادت میدهد به این که ظواهر للغائب و المعدومه و الموجوده و المخاطب برای همه معتبره، صحت و شهاده بالاقرار من کل من سمعه. آقا من از پشت در شنیدم فلانی اقرار کرد، میتونم بیام دادگاه شهادت بدم، در حالی که اقرار برای من نکرده، به یک کس دیگه ای گفته، کس دیگه ای تو اتاق بود داشت میشنید، لیکن من میتونم شهادت بدم. ولو قصده این آقای مقر عدم افهام این شاهد را، ولو این که قصد کرده آقا من دارم اقرار میکنم اما زید نشنوا، به زید نگیدا، اما زید اگر شنید میتونه بره شهادت بده. خب حالا این که من نشنوه این خودش یه قرینه خواسته است. معمولا آدم مخاطب رو میبینه، غیر رو نمیبینه، نه این که شرط میکنه غیر نفهمه. لذا میگه فضلا اما اذا لم یکن به صدد افهامه، نه به صدد عدم افهامه، لم یکن به صدد افهامه، من کاری به زید ندارم، نه اینکه به صدد اینم که زید نفهمه. میگه اگر به صدد این بودم که زید نفهمه زید فهمید میتونه بره شهادت بده. فکیف به حال این که من اگر اصلا زید تو ذهنم نبود اونم میتونه بره شهادت. اینم یه قول تفصیل دیگه رد شد. دوستان این تفصیل میرزای قومی خیلی بحث داره ها، ما خیلی داریم آسون ازش میگذاریم. من چون تو کفایه نکاتی نیست فقط برای شما اول جلسه فهرست کردم مطالبی رو که باید کار کنید. اگر تو متن بود میگفتم ظن نوعی ملاکش آخر چیه، ظن شخصی ملاکش آخر چیه، حیث تقییدی بودن ظن در حجیت ظواهر چجوره، حیث تعلیلی بودنش چجوریه، و خدمت شما عرض کنم عقلا ملاکاتشون چجوره. خیلی بحث داره. خب دیگه حالا گفتم هم توی اصول فقه تو امور 15 گانه خود حقیر سراپا تفسیر گفتم، هم توی رسائل اونجایی که اول حجیت ظواهره و بحث میرزای قومی یه دو صفحه اونجا داریم سر اراده استعمالی و اراده جدی و ظهور چیست و حجیت چیست، و بعدم سر کلام میرزای قومی و مخصوصا با ارتقایی که شیخ داد به کلام میرزا اونجا مفصل بحث کردیم. اگر صلاح میدونید و میخواید اونجا مراجعه کنید، کفایه خیلی آسان اینو عبور کرد ازش. خب اینم تمام، بریم سراغ مطلب بعدی، کلام اخباری. خب اخباری مشکلشون با مطلق ظواهر نیست، اخباری مشکلشون با ظواهر کتابه، درست شد؟ حالا از حرف اخباری این آنچه که شیخ و دیگران نقل کردن چند تا مطلب به دست میاد که اخباری این چند تا به شکلهای مختلفی مشکلاتی داشتنه در عمل به ظواهر کتاب. دسته اول، یکی از اشکالاتی که اخباری این داشتنه بشماریمشون، یک، این که روایاتی داریم که انما یعرف القرآن من خطبه به، در جواب کی؟ در جواب فهمها و استدلالهای به آیات که ابو حنیفه و مالک و قتاده و عامه انجام میدادن. این دسته اوله، میگن آقا به خاطر این روایات ما نمیتونیم به قرآن تمسک کنیم. دوستان ببینید این اشکال کبرویه، یعنی فهم، یعنی حجت نیست برای ما. حالا ببینیم شاید بتونیم از توش اشکال صغروی هم بگیم، یعنی نمیفهمیم، نه اینکه میفهمیم اما حجت نیست. مظاهرش اینه، چون من آقا آیه خوندم فهمیدم، لکن میگه نه تو تعبد که نفهمیدی، چون من خطبه به فقط میفهمم. یک، دو، یعنی که انا فهمت حجت نیست، شاید تعبد بتونید. دو، یه استدلال عقلایی، آقا ما کلمات افاضل از اهل علم، علماء ربانی و علماء درجه یک علوم را به ایراحتی نمیفهمیم، به مغزا مرامهم نمیرسیم، فکیف به حال این که به مغزا مرام الله تعالی در قرآنی که برای تبیان لکل شیء و بیان علم ما کان و ما یکون و چه و چه، به طریق اولا نمیفهم. ای دو، ببین اینم عدم حجیت فهممون میگه. پس روش دوم میگه نه ما نمیفهمیم، یعنی نمیفهمیم یعنی معتبر نیست فهمونه، که نمیفهمیم، اما از کجا معلوم یه حجت باشه؟ اینطوری داره میگه. وقتی من میبینم تو فهم کلام انسانهای علماء بزرگ بعدن میبینم چیز دیگه ای گفتن که من متوجه نشدم، پس فهمی لیس با حجته. خب اینم تمام. خب بعضی ها باز همین دو رو مثل یک خواستن صغروی معنا کنن، گفتن نه ایشون داره اینو میگه، میگه وقتی من کلام یه عالمیه میخونم، یه چیز ازش میفهمم، بعدم میفهمم فهمم اشتباه بوده، پس همین الانم که دارم این عبارت های آیاتو میخونم هم میدونم فهمم اشتباه، پس نمیفهمم، پس اصلا من احراز ظهور نمی کنم، غافل بشم فکر میکنم احراز کردم، اما نه احراز ظهور نکردم، صغرویاً نفهمیدم، خودم هم میدونم نفهمیدم، نه اینکه میفهمم اما معتبر نیست. پس بعضیا صغروی درش کردن کلام اون اعلام. خب اشکال سوم، اشکال سوم، قرآن گفت که، قرآن گفت که در سوره آل عمران که کتاب الله محکم داره متشابه داره و آخر متشابهات، بعد متشابهاتو کیا میرن دنبالشون؟ فی قلوبهم زیغ نهی کرد نرین دنبالشون. خب حالا ادعا اینه عنوان متشابه که منهی عنه هرچی غیر نص رو میگیره، پس تبعیت از ظواهر یعنی تبعیت از متشابهات. یک، یا لااقل از این که عنوان متشابه احتمال دارد ظواهر رو بگیره، چون خود عنوان متشابه هم متشابهه، ما نمیدونیم خود عنوان متشابه، ببینید المتشابه منهیه، خب المتشابه مطلقا یشمل ظواهر را، محرز پس منهی، نه خود عنوان متشابه هم متشابهه، نمیدونیم منظور از متشابه چیه، اجمال داره لعل ظاهر رو بگیره، پس شک در شک میذاریم کنار. خب اینم یه بیان. یکی دیگه واضحه که داره عدم حجیت میگه، این دیگه فقط نزاعش کبرویه، میگه اصلا لیزه به حجته، چی فهمیدی؟ ظاهر فهمیدی ها، ظهور دارد اما معتبر نیست، منهی عنه، لیزه به حجته، این دیگه قشنگ کبرویه. خب بریم اشکال بعدی که از اخبار این نقل شده، میخواید حتی همینجا رو من یه دقیقه بخونم بعد بعدی رو بگم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا فرق فی ذالک، که ظواهر معتبرن، آخون نظر خودش میگن، ظواهر معتبرن، لا فرق بین الکتاب المبین، قرآن، خب، و احادیث سید المرسلین و الائمه الطاهرین، و ان ذهب بعض الاصحاب الى عدم حجیت ظاهر الكتاب، لا فرق بین قرآن و احادیث، ولی که بعضی از اصحاب یعنی اخباریین رفتن به سمت عدم حجیت ظواهر کتاب. بله، جناب ملا امین در فواید مفصل بحث کرد، یه فواید مکیه داره، فواید مدنی. خب حالا دلیلشون چیه؟ دلیل اول، اما به دعوا اختصاص فهم القرآن و معرفتهی به اهله، فهم قرآن اختصاص به اهلش داره، و من خطبه به کما یشهد و به ما ورد فی رد ابی حنیفه و قطاده عن الفتوه به ها، اون روایاتی که انما یعرف القرآن رو میگن، او به دعوا. خب اشکال دوم، پس یه اشکال روایات منخوطه، اشکال دوم عقلی و غلایی، انه قرآن لعجل احتوائی محتویز در درون قرآن چی وجود داره؟ علا مضامین شامخه و مطالب غامزه عالیه، لا یکادو تسلو الى این معانی غامزه ایدی افکار اول الانظار، افکار اهل فکر به اینا نمیرسه، غیر راسخین العالمین به تعبیر اونایی که راسخ نیستن نمیتونن بفهمن، راسخین به العلم نیستن، کیفه و لا یکاد و یسل و الا فهم کلمات العوائه، بابا تو بزرگان از اهل علم رو هر کسی نمیفهمد الا الاوحدی و من الافاضل، مگر نادری از علما بتونن حرفای بزرگا رو بفهمن، فما ظنک به کلامه تعالی مع اشتماله علی علم ما کان و ما یکون و حکم کل شیء. تمام شد. این هم یه اشکال. اشکال سوم، به دعوا شمول المتشابه الممنوع عن اتباعه شامل است. چه عنوانی؟ المتشابه قرآن، گفت اون ام الکتاب و آخر متشابهات. متشابه که در قرآن اومد شامل است، للظاهر، للظاهر متعلق به شمول، شمول للظاهر دارد. حالا متشابه کیه؟ الممنوع عن اتباعه. خود آیه گفت که و اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه لا اقل. خب این قلت نه عنوان متشابه، کی گفته ظواهر رو میگیره؟ میگه لا اقل من احتمال شمول عنوان متشابه لظاهر. خب اینجا بعضی گفتن خب پس تمسک به عام تشابه مصداقیشه، چون نمیدونیم این مصداقشه، تمسک به عام شمول باطله. میگه نه، من نمیخوام تمسک به عام کنم، من میخوام اصلا عامت مجمله، لتشابه عنوان المشتبه متشابه و اجمال عنوان متشابه. پس شک در شک. اینم تمام. بریم بعدی، اشکال بعدی، اشکال بعدی، اشکال من تا اینجا رو گفته بودم، عبارت خوندم، دو تا تقریر دیگه، سه تا تقریر دیگه، دو تا تقریر دیگه هم داریم. تقریر چهارم از اشکال، میگه بابا بسم الله الرحمن الرحیم، ما نمیگیم ذاتا قرآن و آیات متشابه، نه، اگه ما بودیم و آیات میفهمیدیم، لکن تشابه عروض بر آیات پیدا کرد. ثانیا میگیم چرا؟ میگه چون علم اجمالی داریم که ما من عامن و ما من دلیل من ادلت الاولیت القرآنیه، الا که در روایات و بعدیه تخصیص خورده، تقیید خورده، قرائنی براش آمده، ظاهر آیه اراده نشده. مگه ما الان نداریم آیه قصر، آیه قصر دو تا سبب رو کنار هم قرار میده، یه سبب ازش میسازه، میگه لا جناح علیکم ان تقصروا ان خفتم اذا ضربتم فی الارض، وقتی شما ضرب فی الارض کردید، حرکت کردید، لا جناح علیکم ان تقصروا، دیگه وزر و بال گردنتون نیست اگر قصر کنید. اولا آیه صریح نمیگه قصر، میگه اگر خواستی، لا جناح، اونم ان خفتم شرط دوم میاره، هم ضرب فی السفر، هم حرکت روی زمین، هم خوف، در حالی که روایت حضرت سلام علیه ساعت و سلام فرمود این آیه دو تا سبب میگه، خوف یه سببه، ضرب فی الارض یه سببه، به دعوا انه و ان لم یکن ظاهر آیات ظاهر قرآن منهم من المتشابه ذاتا الا انه این قرآن صار من المتشابه عرضا، این عرض یعنی به تبع، یعنی به عروض مشکلاتی تبدل و صار متشابها. چرا؟ چه مشکلی پیش آمد؟ للعلم الاجمالی به طرق و تخصیص و تقیید و تجاوز فی غیر واحد من زوائر کتاب، عمده زوائر کتاب از تخصیص خوردن، تقیید خوردن، تفسیری شد ما فهمیدیم، پس این مجاز بوده، ظاهرش موضوع لش اراده نشده بود، کما هو ظاهر تمام شد. و اشکال آخر که باز اشکال آخر کبرویه، شمول الاخبار ناهیت عن تفسیر القرآن بالرأی لحمل الكلام الظاهر فی معنا على اراده هذا المعنى، اخباری که نهی کردن از تفسیر قرآن بالرأی، من فسر القرآن بالرأی کذا و کذا، شاملند برای کی؟ جاهایی که کلام ظاهر فی معنا را حمل کنیم بر اون اراده معنا، ظهور مصداق تفسیر برأیه. استاد ببینید ظهور رو داره شخصی معنا میکنه، لذا میشه تفسیر برأی، حواستون بدید زن شخصی که گفتم مهمه، این جاها در میاد. ولا یخفا ان النزاع یختلف صغرویان و کبرویان به حسب الوجود، دو تا وجهش و فبه حسب غیر الوجه الاخیر و الثالث یکون النزاع صغرویان. آقا ما تمام این 5-6 نزاع رو جز دو تاش میتونیم صغروی معنا کنیم، و اما به حسب الثالث و الاخیر، آخری که نهی از آیات بود و ثالث که شمول متشابه بود، اون کبرویه و یکون المنع عن الظاهر، نمیگه ظاهر رو نمیفهمیم، میگه حجت نیست. چرا؟ اما لانه من المتشابه قطعا او احتمالا اون سوم، او لکون حمل الظاهر على ظاهری من التفسیر بالرأی، اینم آخری پنجمین مورد یا ششون پنجمین مورد. خب پس 5 استدلال از اخباری نقل کردیم برای عدم تمسک به آیات، و کل هذه الدعاوی فاسده. آخون میخواد جواب بده به اشکالات اخباری، میذاریم جلسه بعد. و صلی علی محمد و آل محمد.